خلق على انسان من ذكر خیلی عجیب و این آیه عجیبی که اصلا انسان از ضعف خلق شده خیلی معنا داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا مختاره و بعض المدققین من ان تشخص کل شخص به جزء تحلیلی له یمکن حمله على الوجود فان الوجود یمتاز و عن الماهیه. این درست گفتی؟ از اینجا بود؟ بله، همینجا بود. مکز آماغ و مختار لبعض این و من نتشخص شعه به ارتباطی در وجود. بله، در بحث تشخص همونطوری که مرحوم آخوند فرمودن کلمات و عبارات مختلفی بیان شده و در تعریف تشخص مسائل یعنی که تعابیر گوناگونی هست که همه اونا حکایت از یک مطلب میکنه. فقط اون مسئله‌ای که قبلا مطرح شد و عرض شد که مرحوم علامه هم در توجیه کلام اون بعضی از حکما و مطلب شهود علم حضوری را علم حضوری را موجه برای تشخص دانستند و علم احساسی را موجه به تشخص نمی دانند، به جهت اینکه علم احساسی این مسئله مربوطه به علم است و علم معلومه به ذات می خواهد و معلومه به لعرض می خواهد و اون ارتباط بین شیء و بین صورت ذهنیه، اون ارتباط خود او موجب تشخص نخواهد بود، بلکه این عبارت است از صورت برداری از یک امر متشخص خارج. نظر مطلبی که به نظر می رسید و عرض شد این بود که این مسئله در علم حضوری هم هست. در علم حضوری بالاخره بینونیتی وجود دارد و این بینونیت در دو شیء اقتضای تعلق و رابطه را می کند و وحدتی که حاصل می شود به واسطه حضور عند المدرک، آن وحدت آن بعد از بینونیت است و به واسطه آن دو حیثیت مختلف است که انسان نسبت به یک امر دیگری علم و ادراک پیدا می کنند و الا این علم دیگر چه معنایی می توانست داشته باشه. باز در اینجا مسئله مقام اثبات است. در علم حضوری هم مقام اثباته، گرچه این اثبات مبتنی بر ثبوته که اون ثبوت همان وحدت عینیه خارجی است. همین که شخص در ادراک خودش اون امر متشخص را می‌یابد، همین که علم حضوری همین شد مسئله ادراک و به اصطلاح اثبات، منتها این اثبات انقدر لطیف است و انقدر ظریف است که در اشد ظرافت و اعلی مرتبه دقت این ادراک در اینجا تحقق پیدا میکنه. علی کل حال تفاوتی در این مسئله با علم احساسی نمی کند جز نفس مرتبه ادراک و مرتبه اثبات که اون مرتبه مبتنی بر ثبوت و اثبات و ثبوت در اینجا حکم شیء واحد رو پیدا میکنه. ولی باز در اینجا خود اون علم حضوری علت برای تشخص نیست. علت تشخص نفس وجود خارجی است، به علم حضوری کاری نداره. حالا این مدرک به واسطه علم حضوری بر اون تشخص خارجی هیمنه و سیطره عینی، نه علمی، عینی پیدا می کند یا نمی کند، اون یه مطلب دیگه است. در اتحاد و در علم حضوری هم قبلا باید تشخص خارجی باشه، نباشه که میخواد به چی علم پیدا کنه، به چی میخواد اطلاع پیدا بکنه، به چی میخواد احاطه پیدا بکنه. احاطه یک ذات به ذات خود، این احاطه، احاطه به اصطلاح چی دست، این احاطه، احاطه علمیست. حتی در مرتبه به اصطلاح علم حضوری خود مدرک نسبت به ذات خود، اگر بگیم که آه منظور از این ایشون در اینجا این است که خود علم، یعنی خود ذات مدرک نسبت به ذات خودش در اینجا حضور دارد، خب این همون تشخص دیگه، یعنی دیگه نیاز نداره به اینکه تشخصی در خارج باشه، این فرد با اون شیئی که در خارج هست تشخص پیدا کنه. خود من که الان یک وجود واحد هستم و تشخصم یک تشخص ربطی به آن علم ندارد، این نفس خود همون وجود، این آدم به خودش است و شاعر نسبت به خودش هست، شعور دارد و ادراک خودش را می کند. پس نفس همین حضور شیء اندل مدرک خودش، این موجه برای تشخص خواهد بود. باز در اینجا اون اشکال پیش میاد که نفس علم، گرچه باز علم، علم حضوری است، ولی حکایت از یک بینونیتی می کند که آن علم به واسطه اون بینونیت بهش اطلاق علم میشه. اون بینونیت نباشه دیگه علم نیست. همینی که انسان خود را یه وقتی یه شخص هست اصلا غافل از خود هست، غافل از خودشه، در مقام نسیان، اونجا علم حضوری نیست، اونجا حضور بدون علم. یه وقتی علم هست و باز در اونجا حضور نیست، فقط این که انسان نسبت به یک امر دیگری که علم حضوری از خارج براش ارتباطی حاصل میشه. یه وقتی علم هست و حضور، مثل این که در ذات، به خود ذات این اشراف دارد و این اشرافش انشعورن و ادراکن هست، ولو این که اون به نظر نیاد، این چیز نباشه. مثل این که یه دفعه هوا سرد میشه، میگه آه سرد، سرد شده، این احساس سردی که الان من میکنم در خودم، این میشه علم حضوری. جدای از این است که شخصی به طور کلی غافل باشه و هیچ نفهمه و مثل فرد خواب باشه. کسی که خواب هست علم نداره، غفلت کرده، برای او نسیان عارض شده به واسطه انقطاع فلجملهی که بین او و بین نفس و بین بدن حاصل شده. خب این مطلب به اصطلاح تمام شد. بعضی ها فرمودن که تشخص هر شی به جزء تحلیلی است، وقتی که ذهن اون خود هویت اون شی را تصور می کند، اون هویت را تحلیل می کند به ماهیت و به وجود، که البته اون در بسیار شیعیت ذهن، آنچه را که مربوط به مشترکات است کنار میگذارد، آنچه را که مربوط به خود نفس اون عینیت خارجی است او را در یک طرف قرار میده. اون مشترکات عبارت از کم و کیف و فرض بکنیم که ماده و امثال ذالک، اون چیزهاییست که بین همه مشترک است که در اون صورت خب این کثرت در اونجا راه داره، در رنگ کثرت راه داره، در شکل و کیف و کم کثرت راه داره. این مصادیق متعددی میتوان از آن تقسیم کرد، تصور کرد، و یک متمایزاتی داره که اون متمایزات را در زمینه به آن کثرات، این موجب میشود که تصویری از یک واحدی که قابل کثرت نیست در ذهن او نقش ببندد. اون جزئی که به واسطه تأمل عقلی تجزیه شده و تحلیل شده و باعث افتراق شده است، این همان عبارت از تحقق اون شیء است در خارج، که اون تحقق به یک صورتی در ذهن و در نفس ما اون تحقق حضور پیدا می کند. اون جزء تحلیلی اون می شود فارق بین شی و بین اون سایر اشیاء دیگر، که مرحوم آخوند می فرمایند خب اون جزء تحلیلی هم منظور این آقایان همین وجوده، چون وجود است که می آید و اون صفات و نعوت و اعراضی که قابل سرایت هستند به کثیرین، او را منحصر می کند و محدود در یک جا می کند. اون وجوده، تا وقتی وجود نباشه حتی اون صوری که ذهن اون صور را از خارج اخذ کرده است، شما می توانید اون صور را بهش تکثر ببخشید و متعددش بکنید و زیادش بکنید، ولی دیگر نمیتوانید او را محدود به یه نقطه خاصی بکنید الا اینکه وجود بیاد در کنار او قرار بگیره. حالا شد یک، حالا دیگه دوتا نمیشه، حالا دیگه این دوتا نمیشه، این دیگه ستا نمیشه. شما صورت یک نفر را میتوانید در هزار تا روزنامه هم چاپ کنید، همه هم این هم هستن، ولی اون چیزی که وحدت او را شکل می دهد اون عبارت است از همون چیزی که در خارج هست، از همون حیثیتی که در خارج هست اون وحدت او را شکل می ده. این روزنامه ها همه موجب تکثر او هست. این که الان این روزنامه مثل اینه مثل اینه مثل اینه، اینا همه حکایت از قابلیت تکثر اعراض و صور مختلف از یک شخص، با اینکه اون شخص شخص واحد است ولی از نقطه نظر صورت قابل تکثر هست. ولی وقتی که خارج رو انسان نگاه بکنه میگه اون خارج دیگه تکثر بر نمیدارد. اگر 100,000 صورت هم از این در روزنامه چاپ بشه، باز اون فرد خارجی یکیست، اون دیگه دو نفر نخواهد. درست، پس وجود در اینجا باعث تشخصه. همینطور اینی که فرمودن که به اصطلاح تر این تشخص شی به فاعله، اونم مطلب به همین مسئله برمیگرده. یا اینی که گفتن به اتصال به مبدأ اعلاست، باز اون هم به همین مسئله برمیگردد، چون در افاضه و اضافه اشراقیه اونچه که موجب تحقق خارجی است اون عبارت است از وجوده. جائل در وجود تصرف میکند و اون وجود را در خارج محقق میکند. پس جائل اونچه را که افاضه میکند، جائل عبارت است از وجود، ماهیت را افاضه نمیکند که ماهیت را به وجود بیاورد، چون ماهیت یک امر به اصطلاح قابل برای جعل نیست. اون چه که قابل برای جعل است وجوده، البته همونطوری که قبلا در کتاب قبل خدمت رفقا عرض شد، جائل در نفس وجود تصرف می کند، ماهیتی را تو کیسهش نداره که تو این کیسه یه ماهیت در بیاره و بعد به اون وجود بچسبونه، چون ماهیت به نفسه استقلال ندارد، هویتی ندارد ماهیت تا این که بخواد او را ضم کند به این وجود و این را تبدیل به تعین خارجی بکند. نخیر، برخلاف اون چه که افراد میگویند ماهیت امر عدمی است، ماهیت امر عدمی به عنوان این عدم مستلح نیست، چون اگر امر عدمی باشه که لایخبرانه، معنا نداره یه امر عدمی زمیمه یه امر وجودی بشه و بعد یک تشخص خارجی به وجود بیاد. عدم عدم دیگه، لا فرق بین الاعدام دیگه، لا میزه بین الاعدام، چه تفاوت میکنه عدم عدم مطلق باشه یا عدم عدم زید و کتاب و دفتر باشه؟ تفاوتی از نقطه نظر مفهوم و حقیقت عدم در اینجا نمیکنه. و همینطور اون کسانی که میگن که ماهیت یک امر خارجی است و در خارج تقرر پیدا میکند که اصالت ماهیا باشن، اونم مسئله باز مسئله خلاف است، همونطوری که قبلا این قضیه گذشت. اون چرا که جائل به او تعلق میگیرد جعلش و اراده اش، اون عبارت است از ماهیتی که اون ماهیت جدای از وجود نیست. این جور باید گفت، نه اینکه باید گفت جعل فقط به وجود تعلق میگیره. نه خیر، خب به وجود تعلق میگیره، وجود که خالی سر جاشه، به چیش میخواد تعلق بگیره؟ به سر و کله و پاش و گردنش باید تعلق بگیره. وجودی که وجود منبسط هست، اون اراده فاعل در اضافه اشراقیه که میخواهد این وجود منبسط را ظهور ببخشد، خودش که ظهور داشت، خودش که وجود داشت، خودش که تشخص داشت، خودش که در خارج بود، وجودم که از جای دیگه نیامده، پس این اراده به چی تعلق گرفته؟ به کجای این وجود تعلق گرفته؟ ماهیت که این ماهیت به قول شما یه امر عدمی است، وقتی امر عدمی باشه که اراده به امر عدمی تعلق نمیگیره، عدم زید و جائل میخواد چیکارش بکنه؟ میخواد تبدیل به زیدش کنه؟ عدم کتاب را جائل میخواد چیکار کنه؟ عدم عدمه، کاریش نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه کرد. خدا هم نمیتواند عدم را برگرداند و تبدیل به وجود کنه. چرا؟ چون عدم هویتی ندارد که قابل برای اراده باشه، هیچی نیست و اصلا لایق برای آن هست. درست شد؟ پس بنابراین این اراده‌ای که جائل تعلق میگیرد به او، اون کاری را که میخواد بکنه خیلی لوری، خیلی لوری و روکوپوس کنده، اون کاری را که جائل خدا میخواد انجام بده، اون کار چیه؟ ما که ما در مقام الوهیت و ربوبیت و خلاقیت نیستیم، ولی بر اندازه اون عقل اندازه گنجیش که اون که میفهمیم که بالاخره یک کاری انجام شده، این بچه‌ای که از مادرش پریده بیرون، این بالاخره این خدا چی کار کرده؟ کارهایی که بندگان خدا کردن اونا رو بلدیم و اگر نبود که این بیرون نمی آمد. حالا او کاری که خدا کرده چیه؟ باید سراغ اون بریم و ببینیم که هنر نمایی او در کجاست. خدا آمده کاری که کرده، اون وجود بسیط را و به صرافه را، اون وجود به صرافه و بسیط را که بوده، نه این که نبوده، بوده، خیلی هم بزرگ بوده، انقدر این بزرگ بوده که همه اشیا را در خودش جای داده و نهایت نداره و حد نداره. خدا آمده این وجود بسیط به صرافه خود را که مال خودشه، آمده درش تصرف کرده. اون تصرف را ما اسمش رو میذاریم حالا جعل. میخواید جعل اسمش رو بذارید، میخواید اضافه اشراقیه اسمش رو بذارید، میخواید افاضه بذارید، میخواید فرض کنید که حیثیت ربطیه بخواید درش اسمشو بذارید، عرض کنم هر چی میخواید ظهور اسمشو بذارید، به السنه مختلفی که در اینجا تشخص، تعین، ظهور، اضافه اشاقی، همه اینا یه معنا داره. اون تصرفی که کرده، اون دستکاری که کرده، براتون مثال زدم براتون، شما که فرض بکنید که یک موم را در دست میگیرید، این مومی که الان در دست شماست، این الان فرض کنید که به شکل نه کره است، نه مربع مکعب و نه چی، هیچی نیست، یه چیزیه، فرض کنید یه شکلی داره، اصلا فرض کنید که چیزی نداره، که شکل خاصی این نداره. این الان در اینجا شما میگن آقا از این یک حیوان بساز. این مومی که الان در دست شماست حیوان نیست، شکل حیوان نیست، درست شد؟ ولی به شما میگن یک حیوان بساز. شما فکر میکنید میبینید چه حیوانی آسونتره، میگید خب من این را به شکل یک مار در میآورم، خیلی راحت سری براش میذاریم و دمی براش میذاریم و این تبدیل به مار میشه. این مار، این شکل مار، حالا این عرضه، این عرضه. حالا شما فرض بکنید که بحث ما در همون به اصطلاح اون ماده و صورت و یا جنس و فصل و اینها ذاتیاته، حالا ما فعلا این مثال رو داریم میزنیم تا اینکه این به تقریبی بشود برای حقیقت جد. این مومی که در دست شماست، این الان مار نیست، یه شکل گلوله خاصی، گلوله مثل گلوله میمونه، این مار نیست، گربه نیست، شیر نیست، فیل نیست، شتر نیست، ابل نیست، هیچ کدوم اینا نیست، درست شد؟ این را شما یه دفعه شروع میکنید این را نرم کردن، هی این را کش میدید و نازک میکنید، میگن داری چیکار میکنی؟ میگه دارم مار درست میکنم. اینو بهش میگن جعل. اینی که الان کم کم داره این نازک میشه، براش اینجا چشم گذاشته میشه، نمیدونم سرش اینجا، دمش اینجا، شکمش اینجا، فلان، این حالت دستکاری را دارن میگن جعل. منتها این جعلی که ما داریم انجام میدیم، این فرض کنید که اضافه اشراق، البته ما که اضافه اشراقیه نیست، این اصلا یه چیز خارجی است، ما داریم کارش انجام میدیم، حالا گیرم برای این که اضافه اشراقیه باشه، این اضافه اشراقیه ما فرض کنید که 10 دقیقه طول میکشه، اون اضافه اشراقیه خدا و طرفت العینی طول میکشه، هیچ تفاوتی، فقط تفاوت از این نظره و این از این نقطه نظر عمل و الا از نظر هویت که اصلا فرق میکنه بین چیز، درست؟ این کاری که ما داریم میکنیم به این میگن جعل. این چیه؟ این جعله، این خلقه، این ظهوره، همه اینا که اینو به این میگن، درست شد؟ خب حالا این مار کجا بود این صورتش قبلا؟ صورت این چون این صورتی نداره. خب اینی که الان گلوله مومی که در دست من هست، صورت ماریت، اون صورت حیه، حیه بودنش کجا؟ هیچی نیست، نه در اینجا صورت حیه، حیه است، نه در اینجا صورت وطه است، نه در اینجا صورت اسد است، نه در اینجا صورت غنم است، هیچی نیست، نه کیسه‌ای در اینجا داریم که ازش فرض کنیم که این شکل رو در بیاریم، هیچی ما نداریم، فقط آنچه که در اینجا هست ذهن است. ذهن، آن ذهن یه صورتی در خودش نقش دارد، آن صورت ذهنی وجود خارجی ندارد، هیچ وجود خارجی ندارد. شما آن صورت ذهنی را به صورت خارجی تبدیلش میکنید. تا حالا تو ذهن شما بود، حالا شما میگه این همونیه که تو ذهن من بود، این همونه که تو ذهن من بود، درست شد؟
اگه خارج ندیده باشه چی؟ که اصلا شکل ماری ندیده باشه.
ببینید ما به چیز کار نداریم، بالاخره شکل مار ندیده، به یه شکل چی مثلا؟ شکل درخت در میاد، چون بالاخره در مثال که چیز نیست، بالاخره صحبت من به اون کار ندارم، من به این عمل کار دارم. اینی که وقتی ما متوجه شدیم، ما به کیفیت جعل در باری هم پی میبریم که ذات باری اونی را که درش تصرف کرده و او را به خارج برگردانده، اون فقط ماهیت است، یعنی ذهن آمده ماهیت را آمده در خارج نشون بده، یا آمده ذهن موم را به صورت اون ماهیت در آورده؟ کدوم یک از این دوتا؟ اگر گفتید شاه فرنگید، ما کوچیک بودیم، الان هم کوچیکی ما، وقتی یک کار میکردیم مادر بزرگی داشتیم خدا رحمتشون، میگو اگر این کار کردی شاه فرنگی، ما گفتیم شاه فرنگ خیلیه، شاه فرنگ خب مثلا خیلی چیزه، خیلی مهمه، این شاه فرنگ همیشه تو ذهن ما بود، حالا میریم نه بابا هیچی هم نیم شاه فرنگ این هایی که ما دیدیم شاه فرنگ خیلی عالیه، خیلی خوب، درست شد. این کدام یک از این دو را انجام داده؟ این وجود زیجود سعادت قرین و سعادت میمون سرکار فیض آثار، این مومو که آمده اینطوری کرده چیکار کرده؟ آیا اون ماهیت ذهنی را در خارج آورده یا اونی که در خارجه مثل اون ماهیت ذهنی کرده؟ اونی که در خارجه دیگه، اینا این اگر نبود شما چیکار میکردی؟ دایی رو هوا برمیداشتی صاف دراز و کوتاش میکردی، و چیزی نبوده و چیکارش نمیتونه بکنی؟ شما حالا اگر اون موم نداشته باشی قضیت میشه قضیه واسعه، چی کار میخوای بکنی؟ این کار رو میخوای تو چی بکنی؟ باید یه مومی باشه اون موم را بر طبق اون صورت ذهنی شما برداری ظهورش ببخشی، این میشه چی؟ میشه جهل. درست شد. ذات باری در اون ارادش در عالم خلق چه می کند؟ آیا ماهیت بدون صورت را در خارج تحقق می دهد؟ یعنی در اصالت الماهی ها میگن این کار رو می کنه، اصالت الماهی ها دو صورت گفتن دیگه، میاد اون صورت را در خارج بروز میده. حالا این صورت تو چه پایه‌ایه؟ هیچی ما نمیدونیم. خب بدون خود فکر کن بدونی این صورت بر چه اساسیه؟ هیچی، وجود که میشه امر اعتباری. اون صورت ها که به نحوه صورت علمیه در علم عناییست، اون فقط تحقق خارجی پیدا میکنه، هیچ از وجود ازش خبری نیست. حالا که پیدا کرده ما اسم وجود همینطوری به خاطر دلخوش کنکی میذاریم روش، این میشه چی؟ مثل اون قضیه که یک فرض کنید که مجسمه ساز یک نقاش بیاد فقط بدون اینکه از آب رنگ استفاده کنه، بدون اینکه از کاغذ استفاده کنه، بدون اینکه از قلم استفاده بکنه، بدون اینکه از مواد خارجی برای تهیه نقشه استفاده کنه یا تهیه یک مجسمه استفاده بکند، بدون هیچی اون صورت رو در خارج محقق کنه، این چی میشه؟ هیچی دیگه، عدمه دیگه، یک چیزی نیست. تو که میخوای اون صورت ذهنی را در خارج بیاری، اول باید آبرنگ بذاری جلو، قلم بذاری جلو، کاغذ بذاری جلو، دفتر و دستک و هزار تا چیز بذاری تا بعد اون صورت را بیاری در این قالب. این آبرنگ یعنی جعل، این آبرنگی که داره اینجور 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 میشه یعنی جعل، این یعنی جعل. این قرمزی را که اینجا باید بذاره این نمیذاره اینجا، این قرمزی باید بیاد اینجا، کنارش رنگ سبز باید اینجا قرار بگیره، کنارش رنگ سیاه باید اینجا قرار بگیره، جاها را عوض نمی کنه، هر کدام را در جای خود قرار میذاره، رنگ را کش میدهد، روشن میکند، تاریک میکند. یه دفعه شما نگاه میکنی، یه دفعه میشه چی؟ میشه نگارخانه چین در آمده و که نقش و نگاری بر اینجا در اینجا زده شده. این میشه جعل. دیگه راحت تر از این نمیشد این حقیقت جعل رو به اصطلاح ما بگیم که نحوه این رو اگر خوب متوجه بشیم، کلید مهم، کلید مهم مسائل ربط حادث به قدیم که چطور در اونجا هم صحبت شد و همینطور مجرد و ماده، ربط مجرد و ماده، تشکیک و تشخص در وجود، عینیت و وحدت صفات بازار، تمام اینها در این قالب برای شما در اینجا روشن خواهد شد. پس کاری که ذات باری می کند در جعل فقط اینه، همان وجود خود را که وجود بسیط است درش دستکاری می کنه. اون دستکاری در وجود یعنی چی؟ یعنی ظهور دادن به ماهیت، به اون نحوه خاص، این معناشه. ماهیت را ظهور میداد، وجود که خودش بوده، وجود که نیاز به ایجاد نداشت، وجود وجود است. ایجاد همیشه قبل از اون ایجاد به ماهیت، اگر هم مرحوم آخوند و اینا فرمودن میان به وجود تعلق میگیره، جهت اینا به خاطر اینه، یعنی این جهته، نه این که به وجود را ایجاد میکنن. وجود که سر جاشه، ایجاد کردن نداره. وقتی یه چیزی هست من میخوام دیگه چیکارش کنم؟ دوباره به وجودش بیارم؟ این کتاب الان هست، خب این کتاب دوباره ایجادش میکنن؟ وقتی وجود بسیط بوده، وقتی که وجود به صرافه بوده، تعینم داشته، تشخصم داشته، همون مبدع همون بوده، ایجاد اون دوباره چه معنا داره؟ خب پس ایجادی که در السنه هست، این به وجود آوردن چیست؟ این به وجود آوردن، به وجود آوردن ماهیت است، یعنی صورت دادن است، چون وجود که خودش است. این ماهیت از آنجایی که بدون وجود معنا ندارد در خارج پیدا بشه، مثل نقاشی که بخواد نقش ذهنی خود را بدون آبرنگ و قلم و دفتر و دستک بخواد در خارج وجود بیاره، معنا داره؟ معنا نداره. لاجرم خدا چاره ای ندارد جز این که همون وجود منبسط را دستکاری کند. آن دستکاری اسمش چیه؟ اسمش میشه ایجاد. درست شد؟ آن دستکاری رو بهش میگن اضافه اشراقیه، آن دستکاری رو بهش میگن چی؟ میگن جعل. آن دستکاری را بهش میگویند تعین و تشخص. اون دستکاری یعنی تعین و تشخص بعد از تعین، تعین بعد از تعین و تشخص بعد از تشخص. ممکنه تشخص بعد از تشخص بعد از تشخص و علما مجر رو باشه. تشخص اول تشخص وجود به صرافت که فاهم به ذات است، تشخص دوم تشخص اون جنبه به اصطلاح معنا و مفهومی شیء، تشخص سوم صورت، تا همینطور میرسه به تشخص این ادنا که اون تشخص به اصطلاح پایین تر از همه اون تشخصات میشه تشخص ماده و صورت خارجی. پس بنابراین در اینجا مسئله اون چیز هم روشن شد، کیفیت برای ارتباط اشیا و ذات باری. اللهم اجعلنا یعنی ما را متحول کن دیگه. بله، یعنی خود ما که الان در یه وضعیت و این موقعیت هستیم، از نقطه نظر ارتباط نفسانی ارتباط ما را به وحدت برگردون، از کثرت این ارتباط را منصرف کن و منسلخ کن و تبدیل به وحدت بکن. این معنا معنای جعله. هزار تا جعله، جعله بعد الجعله بعد الجعله، تمام اینها تطوراتی که در وجود میاد، تمام اینها کل یوم هو فی شأن، همه اینها جعله دید. اول میاد بچه رو خلق میکنه، بعد اینها رو بزرگ میکنه، بعد صور مختلفی میده، همه اینها اضافات اشراقی است دیگه، فقط که اولی نیست، هم در حدوث و هم در استمرار. نه بله خودش بله چیز زائدی نیست. و کذا مخلاره و بعض المدققین من تشخص کل شخص به جز تحلیلی گنده، این رو هم یمکن هم رو علال وجود، اینی که بعضی فرمودن برای که ظاهرن صاحب چیز هست موقع دوانی در که تشخص هر شخصی به جز تحلیلی اوست، و جز تحلیلی هم که عقلی دیگه، پس چرا جزء عقلی می آید و علت برای تشخص خارجی میشه. ایشون میفرمان که منظور از اون جزء تحلیلی همان وجود است که ذهن اون شیء خارج را تحلیل به وجود و ماهیت میکنه، اون تیکه وجودش همون باعث تشخصش است، ماهیتش جدای از اوست. فان الوجود لا یمتاز عن الماهیت فی الایام، وجود با ماهیت در اعیان یکیست، تفاوتی نمیکنه. و ما غیر من ان تشخص الشیء بالفاعل، اونایی هم که فرمودن که تشخص الشیء بالفاعل است، یعنی فاعل است که می آید، که اون فاعل همون عبارت است از ذات به اصطلاح باری که می آید و اون شیء را در خارج محققش می کند، فهو ایضا صحیح. فان الفاعل مفید الوجود، چون فاعل وجود را افاده می کند، وجود و یعنی در اضافه اشراقیه اراده ذات باری به وجود تعلق میگیرد. سلام علیکم. ولی وجود عین تشخص، وجود که عین تشخص است، فمفید الوجود و مفید تشخص. خب اینم که روشنه. و قد علمت ایزن ان کل وجودن یتقوم به فاعله و فکل تشخص یتقوم به فاعل ذلک تشخص، هر وجودی به فاعل خودش قوام داره و هر معلولی قائم به علت خودشه، پس هر تشخصی قائم به علت خود و به فاعل خودشه. لکن کلامنا، ایشون میفهمند که ولی صحبت ما در سبب قریبه، اون مبدا اعلی قبول داریم که اون مثلا فاعل کل است، اون اعلی الافائیل است در این مراتب فعلیت و علیت، ولیکن اون سبب قریب تشخص شیء، اون سبب قریب را ما میخواد بگیم، اون بحث در اینجا است که علت برای تشخص اون عبارت است از همون وجود، یعنی همون وجود خاص که مخصوص این زید است، اون سبب نزدیکترین سبب برای تشخص. ممکنه هزاران هزار سبب در این تحقق این شی دخالت داشته باشه، هزاران هزار سبب و اون سلسله ای که از اون بالا تا اینجا طی شده و منتها اون سبب. و کذا ما هو مختار لبعض، که چیز ان تشخص الشیء به ارتباطی الی الوجود الحقیقی الذی هو مبدا جمیع الاشیاء، تشخص الشیء به واسطه یه حیثیت ربطیه است به ذات باری تعالی. لانک قد علمت، اینم درسته، ان الماهیات انما ترتبط بالجائل الحق لاجل وجوداتها، ماهیات خودشون استقلال ندارن، ارتباطی که به جائل دارند به واسطه وجودشونه، لا لاجل مفهوماتها فی نفسها، مفهوماتشون قابل کثرت است، قابل تشخص نیست. شما یک مفهومی را از یک ماهیت میتوانید مصادیق متعددهی براش فرض کنید، اونچه که اون ماهیت را متعین می کند و قابل کسرت، قابلیت کسرت را از او برمی دارد، همون وجودشه که بهش چسبیده، اون نمیگذارد که این ماهیت زید به سایر افراد سرایت پیدا بکنند. و الا اون وجود را شما ازش بگیرید، ماهیت زید یک ماهیتیست که قابل سرایت برای افراد متعدده. شما اگر وجود زید را در نظر نگیری، الان این وجود را میتوانید هم در مدرسه فیضیه تصور کنید، هم در خیابان، هم در تهران، هم در همدان، هم در عراق، هم در همه جا میتونید تصور کنید. چرا؟ چون هنوز وجود نداره. اما همین که وجود پیدا کرد دیگه نمیتونید بگید این اونجا میتونه باشه، این فقط یه جا دیگه هست. اینی که فقط یه جا هست مال چیه؟ مال وجودشه. فبالوجود یرتبط کل شیء الی علته، به علتش ارتباط پیدا میکنن و ها کذا الا ما هو علت الجمیع که ذات باری است. فالوجودات فی الحقیقه ظلال و اشراقات لو تعالی. خب این وجودات در حقیقه همه ظلال خدای متعال هست، آثار ذات باری هست، ظهورات ذات باری هست که و اشراقاتی است که از نهای ذات باری شده است که